خود و دیگران در مقابل با ابتلا به بیماری مراقبت کنیم.
صبحتون بخیر باشه. 8:30 صبح ما در برنامه رادیواکتیو رادیو اقتصاد تو این روزهای قرنطینه سعی میکنیم که با کارشناسان و متخصصان حوزه کسب و کار خصوصا در فضای مجازی ارتباط برقرار کنیم تا نکات خوب و ارزنده و دانش و تجربهشون رو در اختیار شما قرار بدن. دیگه اومدیم و این کرونا حالا مهمون ما بود. روزهای اولی که اومد فکر میکردیم یکی دو هفته با ما خواهد بود. الان چشم هم زدیم نزدیک به یک ساله که با ما هست و گفتن توی بهار امسال 1.5 شغل ناپدید شده، یعنی انقدر شغل‌های ما سنتی بوده و نتونسته خودش رو سرپا نگه داره با وجود این ویروس که این هشدار و خطر هست و ما باید از این گذار عبور کنیم. آقای دکتر عظیمی، کارشناس کسب و کار در فضای مجازی با ما هستن تا امروز هم اطلاعات خوبی بدن به ما. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر، در خدمت شما.
خیلی متشکرم. امروز میخواییم در خصوص بازاریابی در فضای مجازی صحبت ها و دانش شما رو بشنویم. تلفن ها و پیامک هایی که مردم طی دیروز و امروز به ما داشتن و راجع به این موضوع خواستن از شما در واقع کسب اطلاعات کنن. آقای دکتر عظیمی، خیلی وقتا هنوز هم خیلی ها فکر میکنن که بازاریابی یعنی مثلا پخش تراکت ها یا تبلیغاتی از این دست. واقعا دنیای مجازی و فضای مجازی چقدر میتونه به ما کمک کننده باشه در یک بازاریابی گسترده تر، ماناتر و پرسودتر؟
بله، من اول یک نکته رو عرض بکنم که به اشتباه بازاریابی رو با فروش برابر میدونن. بازاریابی مفهومی خیلی بزرگتر از فروشه.
بله.
و فروش یکی از بخش‌های بازاریابیه که در واقع اون نتیجه نهایی در واقع بازاریابیه. ما بایستی تلاش بکنیم مشتری رو پیدا کنیم و مشتری رو راضی بکنیم. حالا اینترنت در این مسیر میتونه کمک‌های بسیار زیادی به ما بکنه. من چند تا از مزیت‌های تبلیغات اینترنتی رو بهش اشاره بکنم. یکی از مهمترین مزیت‌های تبلیغات اینترنتی این هستش که شما خیلی به سرعت میتونین اون رو اجرا بکنین. شما مقایسه بکنید اگر قرار باشه یک تبلیغی رو مثلا روی بیلبورد بذارین چه فرایندی داره و حالا در فرایند آنلاین ببینید چقدر این سریع‌تره. مزیت مهم تبلیغات اینترنتی هوشمندی اونه. ما این امکان در فضای آنلاین داریم که دقیقاً شخص مورد نظرمون رو تحت تاثیر تبلیغات قرار بدیم. توی تبلیغات سنتی مثلا همون تراکت که شما اشاره کردین احتمالاً 10,000 تا از یک کاغذ چاپ میشه، بعد به صورت اتفاقی بین مردم توزیع میشه و ممکنه شخصی که اساساً تا آخر عمرش هم قرار نیست از این سرویس یا محصول استفاده کنه تبلیغ شما رو دریافت کنه. اما در فضای آنلاین ما میتونیم تبلیغ رو دقیقاً به کسی نمایش بدیم که نیاز داره به اون و احتمال استفاده از اون محصول براش زیاده.
چه نکته خوبی واقعا.
و از این طریق هزینه های ما در واقع هدر نمیره و اون وقت تبلیغات اثر بخشتر میشه و میتونه حتی به لحاظ اقتصاد کلان هم به نفع ما باشه، چون هدر رفتن سرمایه های صاحبان کسب و کار به ضرر کل اقتصاد ملی هست که به این روش میتونیم اینو بهبودش بدیم. نکته بعدی که ما در تبلیغات اینترنتی میتونیم بهش بپردازیم مسئله در واقع هزینه هر یک بار نمایش، یعنی فارغ از این که حالا هوشمند میشه هر یک بار نمایشش اصولا هزینه پایین تری داره. شما اگه پرترافیک ترین وبسایت های فارسی زبان ایرانی رو بخواید هزینه هر یک بار نمایش تبلیغشون رو حساب کنید حدود 6 تا 1 تومانی 7 تا 1 تومانیه هر یک بار نمایشش و هر یک بار کلیک حدود 400 تا 1 تومانی 500 تا 1 تومانیه که خب این هزینه بسیار پایینیه. اما شما وقتی بخواید کاغذی رو چاپ بکنین بعد اون رو توزیع بکنین با مسائلی مثل بارش باران یا مشکلاتی نظیر این روبرو میشین و خیلی هزینه ها میره بالا. بنابراین من توصیه میکنم کسب و کارهای سنتی که شما اشاره کردین متاسفانه بخشیشون آسیب جدی دیدن، اینها تغییر رو بپذیرن و به تدریج رو بیارن به سمت روش های مدرنتر و جدید تبلیغات و بازاریابی.
بله، بسیار عالی. اولین قدمی که باید بردارن چی هست؟ الان ما خیلی اشاره میکنیم و توصیه میکنیم و خواهش میکنیم از هموطنان عزیزمون که این فرصت یکی دو هفته ای رو غنیمت بشمارن، توی منزل که نشستن مطالعه کنن، کسب و کارشون اگر سنتی هست آروم آروم وارد دنیای مجازی بکنن. آی دکتر پیشنهادتون چی؟ اولین قدم چیه برای بازاریابی در فضای مجازی؟
بله، در واقع در فرمایش خود شما همین اولین قدم بودش. من فکر میکنم یادگیری و همون مطالعه و آموزش گام اوله. اگر حالا این فضا فضای جذابیه و خیلی ها توش درآمدهای خوبی دارن، ما تجربه بسیار خوبی تو این فضا داریم، اما اگه هیجان زده و بدون اطلاعات وارد بشیم، خب طبیعتاً ما افراد شکست خورده که سرمایه هاشون هم از دست دادن در این فضا دیدیم. گام اول اینه که ما یک سری اطلاعات اولیه رو کسب بکنیم و شناخت پیدا کنیم نسبت به این محیط جدید. من چند تا از آسیب هایی که در این فضا به وجود میاد رو عرض کنم. یکی از آسیب ها اینه که در فضای شبکه اجتماعی، که شبکه اجتماعی خب ساده ترین روش ورود هست و میتونه جزء اقدامات اولیه ما باشه، فریب صفحاتی رو میخورن که ظاهرا تعداد دنبال کنندگان زیادی رو داره، اما اکثر اونها غیر واقعی هستن و جامعه هدف نیستن و اونها با سرمایه های با بودجه نسبتا بالایی تبلیغات میکنن و آسیب میبینن. ببینید، ما بایستی کاملا تمام نکات مثبت و نکات منفی این فضا رو متوجه بشیم. هر تبلیغی از هر بخش نیست. اون هوشمندی که عرض کردم باید مورد نظر ما داشته باشیم. جایی تبلیغ بکنیم که مخاطبان ما هست و اون مخاطبان مخاطبان واقعی هستن و درگیر یک سری اعداد دروغ و دنبال کنندگان غیر واقعی غیر اثر بخش نشیم. بنابراین من پیشنهاد میکنم در گام اول اطلاعات جمع آوری کنن، در گام دوم در شبکه های اجتماعی حساب های کاربری خودشون رو بسازن، تولید محتوا کنن و اونها رو منتشر کنن.
بسیار عالی. استفاده و در واقع راهنمایی گرفتن از کسانی که در این حوزه فعالیت میکنن چقدر میتونه راهگشا باشه آقای دکتر عظیمی؟ معمولا حالا جوانترها خیلی هوشمندانه تر و سریع تر هم برای یادگیری هستن هم برای خلاقیتی که به کار میبرن. عرضم بیشتر راجع به کسب و کارهای سنتی هست، مثلا پدران عزیز که سالیان سالی به مغازه داری عادت کردن ولی خب کرونا دیگه اجازه نمیده به اونها که فعالیتشون مثل قبل باشه.
بله، من تو در واقع برنامه دیروز هم عرض کردم فکر میکنم جوان ترها خیلی بتونن تو این مسیر کمک بکنن. یعنی یک مقداری من پیشنهاد میکنم صاحبان کسب و کارهای سنتی به جوانایی که دور و برشون هست یک مقداری پروبال بدن، اجازه بدن اونها تصمیم گیری کنن، فضا رو برای اینکه اونها بخشی از کسب و کار رو اول به صورت آزمایشی به فضای آنلاین ببرن و وقتی در مدت آزمایشی موفق عمل کردن کل کسب و کار آنلاین کنن، این فضا رو اگه بدن میتونه اتفاقات خوبی بیفته. برای اینکه حالا اون فردی که تجربه کمی داره مرتکب اشتباه‌های بزرگ نشه، میتونن از آموزش‌های فضای آنلاین به صورت رایگان استفاده کنن یا اگه امکانشو دارن از مشاوره‌هایی که امروز پلتفرم‌هاش هم هست که بتونن مدت زمان کوتاهی رو از فردی مشاوره بگیرن به صورت مجازی، از اونها هم استفاده کوچیکی بکنن با هزینه‌های خیلی پایین تا انشالله بتونن مسیرشون رو به درستی طی بکنن.
انشالله. خیلی متشکرم، امیدوارم همه دوستان عزیز، شنوندگان، صاحبان کسب و کار از این فرصت استفاده ویژه داشته باشند. بعد از این دوران و دوران پسا کرونا ما شاهد رشد و شکوفایی اصناف و مشاغل مختلف باشیم در فضای مجازی. آقای دکتر عظیمی خیلی متشکرم از شما.
متشکرم.
روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
ستاره شب بانوی ماه و مهتاب واسه رسیدن به ستیق خورشید، وقتش رد بشی از این دوراهی، جایی نمونده واسه شک و تردید. قله مهربونی رو رصد کن، بذار که دنیا بشنوه صدا تو، باید که حس رفتن و رسیدن تازه بمونه تا همیشه با تو. گذشته مثل آینه رو به روت، امروز تو یه جاده رو به فردا، برست به هرچی آرزوی خوبه، یاد خدا کلید هر معنا، یاد خدا کلید هر معنا. دوراهیه مسیر لحظه هامون، یه پنجره به سمت زشت و زیباست، تو این مسابقه کسی برنده است که مثل تو دلش قد یه دریا. گذشته مثل آینه رو به روت، امروز تو یه جاده رو به فدا. فرست به هرچی آرزوی خوبه، یاد خدا کلید هر معما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر مردم خوب ایران، سلام بر هموطنان شریف و پرتلاش ما، سلام بر همکاران خوب ما در اعصاب رسانه که همه در تلاش هستند تا سلامت انسانها، سلامت سازمانها و سلامت جامعه و کشور رو حفظ کنند و همه با هم به هم کمک کنیم تا از این دوره سخت کرونا ویروس عبور کنیم. عزیزان، ما در دوره خاص به سر میبریم. این دوره مسلماً متفاوت از دوره های معمولی زندگی ماست. بنابر اتفاقی که در کل جهان افتاده، برای حفظ سلامت خودمون، اعضای خانواده و سایر مردم باید بیشتر در خانه بمانیم. برای اینکه بتونیم در خانه بمونیم، مسلماً در این دوره‌ای که در منزل هستیم باید برنامه داشته باشیم. به عبارتی باید کیفیت زندگیمون رو متفاوت کنیم و ارتقا ببخشیم. اگر بخوایم کیفیت زندگی رو تعریف کنیم که بدونیم با چی روبرو هستیم، مجموعه تجارب و عواطفی که در طول 24 ساعت ما تجربه می‌کنیم کیفیت زندگی ما رو می‌سازه. اگر ما تجارب و عواطف مثبت رو تجربه کنیم، آیا ما عواطف و تجارب منفی رو تجربه می‌کنیم؟ به هر حال اگر طیف مثبت، طیف تجارب و عواطف و احساسات مثبت در طول روز در ما بیشتر باشه، زندگی ما از کیفیت بالاتری برخورداره. ولی اگر این طیف منفیه، یعنی که ما منفی فکر کنیم، استرس داشته باشیم، استراب داشته باشیم، تجارب بد رو مرتبا جلوی چشم خودمون بیاریم، یکی از اتفاقات که میفته اینه که کیفیت زندگیمون تنزل میکنه. و این کیفیت زندگی ما وقتی تنزل کنه، فقط دامان خودمون رو نمیگیره، بلکه طول مشت داره و اطرافیان ما هم دچار مشکل و گرفتاری میشن. چرا؟ چون استرس، ناامیدی، یأس و گرفتاری ما هم رو اونها انتقال پیدا میکنه. بس ما در حوزه کیفیت زندگی نسبت به شرایطی که داریم مسئول هستیم و باید برنامه ریزی کنیم. این کیفیت زندگی دارای پارامترهای خاصی است. یکی از مهمترین شاخصهای کیفیت زندگی اینه که ما امید داشته باشیم. ولی آیا امید داشتن اینه که ما فقط امیدوار باشیم؟ خیر، امید این هستش که ما برای این چرخه زندگیمون در حوزه‌های مختلف، یعنی در حوزه سلامت، در حوزه خانواده، در حوزه فرزندپروری، در حوزه شغل، در حوزه ارتباطات بتونیم برنامه داشته باشیم و بتونیم برای اونها هدف تعریف کنیم. انسان وقتی هدف برای خودش تعریف کنه، مسلماً با شور و اشتیاق میخوابه و با شور و اشتیاق از خواب بلند میشه، چون میدونه که برای خودش هدفی داره که باید به اون برسه. پس ما برای اینکه امید داشته باشیم باید برنامه داشته باشیم، این برنامه‌مون هدف داشته باشه. و هدف‌هامون هم چی؟ این که میگیم انسان‌ها خوشبین باشن، هدف‌هایی رو تعیین کنیم که واقعی باشه، سهل طول باشه یا به عبارتی قابل دسترس باشه. طی برنامه ریزی که ما میکنیم مبتنی بر دانش و تجارب، بتونیم در طول زمان به اون برسیم. خب در کنارش ما امید داریم، خوشبینی داریم. حالا ما به چی نیاز داریم؟ به کارآمدی. ما باید دانش و علم اون هدف رو در حقیقت کسب کنیم و بعد با تلاش، همت و اراده برای اون اقدام کنیم. و در کنار اون باید صبور باشیم. ما صبرمون مهمترین شاخص ماست، تا باور باشیم. یعنی اینکه ما اگر تمام زمین‌هایی رو که وجود دارن اگر بس بکاریم، اینا یک شبه به بار نخواهند اومد و در طول زمان باید دوره زمانیشون سپری بشه تا به بار بشینن. چه پارامترهای دیگه رو باید ما دقت کنیم؟ ما نه تنها در رابطه با سلامت خودمون مسئولیم، بلکه در رابطه با سلامت اعضای خانواده و سایر مردم جامعه مسئول هستیم. پس ما نسبت به انتخاب‌هامون باید دقت کنیم. اینکه ما در چندین کانال ارتباطی یا رسانه‌ای هستیم بد نیست، ولی اینکه هر چیزی رو خوندیم بدون اینکه دانش اون رو داشته باشیم، بدون اینکه بدونیم آیا معتبر، بدونیم آیا اصلا مال علم روزه، این رو سریع فوروارد میکنیم، اینا مسئولیت های اجتماعی برای ما به بار داره. بس عزیزان، دوره کرونا ویروس یعنی دوره مکس، یعنی یک تلنگر، یعنی شیوه متفاوت زیستن، شیوه متفاوت فکر کردن، اینکه انسان سایه مرد رو بر سر خودش و عزیزانش میبینه، این سایه مرد همیشه بوده است، الان ملموسه. هیچ اتفاقی نمیفته مگر به اذن خداوند. بس ما تا زمانی که زنده هستیم باید برای کیفیت زندگی خودمون، اعضای خانواده و جامعهمون تلاش کنیم، امید داشته باشیم، برنامه داشته باشیم و بهترین مدل زیستن رو انتخاب کنیم. با آرزوی سلامتی و توان مضاعف برای همه عزیزان، دکتر گیتی افروز پوراحمدی، مدرس و مؤلف خود مراقبتی، موفق باشید.
متشکرم، خیلی ممنونم از همه شما شنوندگان عزیزم، از همه شمایی که برنامه رو با دقت گوش میکنید و این پیام ها و تلفن های قشنگ رو برای ما ارسال میکنید. دو خط ارتباطی ما با شما، سامانه پیام کوتاه 30036 37، تلفن 22652525 در اختیارتونه. از شما پرسیدیم که اگر شما ببینید علی‌رغم همه توصیه ها و شرایط سختی که وجود داره، باز هم کسی هست که داره فعالیت میکنه و این فعالیت آسیب میزنه به سلامت دیگران، با چه تذکری سعی میکنید که اون هموطن رو هوشیار کنید؟ با خستگی کادر درمان، با ارزش سلامتی خودش و خانوادهش، با تعداد کشته شده های کرونا و هموطنان عزیزمون که از دست دادیم، با حق و ناسی که داره انجام میده، با چی؟ آقای اصحابی برامون پیامک زدن، امشب سلام صبحتون بخیر باشه. متاسفانه داریم به تعداد کشته ها عادت میکنیم و این اصلا خوب نیست. تا کرونا نگیریم نمیدونیم که چقدر به ما نزدیکه. شنونده عزیزمون آقای دکتر هوشیاری برامون پیامک زدن، گفتن سلام صبحتون بخیر باشه، به بهانه برنامه شما میخوام خسته نباشید بگم به همه همکاران عزیزم و به مردم بگم که تو رو خدا مراقب سلامتی خودتون باشید، جان شما برای ما بسیار ارزشمند. شنونده عزیز دیگه با شماره 912-1147 پیامک زدن، نوشتن سلام صبحتون بخیر باشه، دولت باید فکری بکنه برای معیشت مردم، اونهایی هم که کار میکنن قشر ضعیفی هستن، بدون نان هم نمیشه توی خونه نشست. شنونده عزیزی آقا جعفر از مشهد برامون پیامک زدن و گفتن نباید از کنار کرونا به راحتی عبور کنیم و باید مسئول جان خودمون در برابر خطر و جان دیگران در مورد شیوع باشیم.
من به نتیجه رسیدم که میزان اعتماد به نفس یک شخص تا حد زیادی موفقیت او را تعیین می‌کند. یادمان باشد موفقیت بیشتر اوقات نتیجه کار سخت است، نه قریح و استعداد. بدانیم هیچ چیز لذت بخش‌تر از این نیست که کارمان را دوست داشته باشیم. افسوس می‌خورم، ای کاش مادرم نمی‌گذاشت تمرین‌های پیانو را قطع کنم. به خاطر داشته باشیم خشم همه چیز را خراب می‌کند. آموختم که حتی پزشک‌های حاذق و خیلی خوش‌نیت هم ممکن است در تشخیص یک بیماری اشتباه کنند. یادمان باشد که اشخاص ثروتمند خوشبخت‌تر از آدم‌های طبقه متوسط نیستند. با تشکر، ملا محمد از اردکان.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم و سلام به همه اردکانی‌های با صفا که شنونده صدای ما هستن. آقای علایی برامون پیامک زدن، گفتن سلام صبحتون بخیر باشه، من جزء کادر بهداشت و درمان هستم و در این فاجعه کرونا همسر و دخترم رو از دست دادم و برای شادی اونها تا پای جان برای هموطنانم تلاش میکنم. الهی که سلامت باشید همیشه.
سلام و صبح بخیر خانم مشوری عزیز و عوامل رادیو اقتصاد. من خیلی خوشحالم، خیلی خدا رو شکر میکنم که نوه پسریم 19 آبان به دنیا آمده. قرار بود 9/9/99 به دنیا میاد ولی زرنگتر از این حرفا شد. الانم صبح بلند شدم ساعت 6 صبحونه خوردم اومدم پایین سر خیاطیم. شرمنده همیشگی شما بی جفا هستم از صابه. خدا رو شکر میکنم امروز روز منه، انشالله روز همه باشه. ممنونم، خدا نگهدار.
متشکرم از شما خانم بی جفای عزیز، خواهر خوبم، قدم نورسیده مبارک باشه. انشاءالله بسی از بچه هم زرنگن دیگه، با برنامه ریزی پدر مادر پیش نمیرن. این 9/9/99 هم داستان شده ها. خب هر روز میریم به سراغ روانشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای دکتر ابراهیمی فرد و راجب ابراهیمی مقدم معذرت میخوام و همیشه راجب این بحث قرنطینه و فشارهای روحی روانی که روی مردم هست و روی خانواده ها هست باشون صحبت میکنیم. امروز میخوایم از ترس از کرونا بگیم، اینکه ما باید جانب احتیاط رو رعایت کنیم یه بحث بسیار عقلانی و درستیه، ولی اینکه با ترس هم لحظه هامون سپری بشه واقعا زندگی رو برای ما دردناک میکنه. آقای دکتر ابراهیمی مقدم سلام عرض میکنم، صبح عالی بخیر.
سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان خوب و خدمت همکاران گرامیتون که از ابتدای بامداد دارن تلاش میکنن و برنامه به این خوبی رو تقدیم دوستان خوب شنونده کردن.
لطف شماست، خواهش میکنم، متشکرم، امیدوارم که اثر بخش باشه برای شنوندگان عزیزمون. آقای دکتر، این چند ماه زندگی کردن و دست و پنجه نرم کردن با کرونا یکم شاید ترس رو روی لحظه های ما ایجاد کرده. خیلی وقتا توی حتی فیلمایی که داریم میبینیم، سریالایی که داریم میبینیم، ناخودآگاه وقتی کسی وارد خونه میشه انتظار داریم که الان دستشو الکلی کنه یا دستشو بشوره، انقدر دیگه این داره ملکه ذهن ما میشه. چیکار کنیم که این حساسیت هامون به ترس تبدیل نشه و اونهایی که الان بیشتر از اینکه جانب احتیاط رو رعایت کنن ترس از کرونا دارن، چطور این رو از خودشون دور کنن؟
نکنید اصلا ما یه تشخیصی داریم تو روانشناسی، شاید براتون جاست، ترس به عنوان استراب بیماری.
بله.
یعنی ادهی هستن که اصلا کلن اونقدر استراب میگیرند که نشانه های اون بیماری رو هم بعضا به خودشون نشون میدن. خیلی به واقع وقتی که دقت میکنیم میبینیم اینها زمینه های استرابی رو داشتن، حالا یا نشانه های استراب رو داشتن یا ترس های مرضی داشتن یا مبرازی از این دست، و الان انگار که فقط کافیه که، حالا ما قدیم بچه بودیم میگفتن تو بگیر سه من رفتم فرزاد، فقط کافیه که کوچکترین نشانه رو ببینن تا آخرش تو خودشون میخونن. این حالت تلقین پذیری بیشتری هم در این افراد وجود داره. من باید اشاره کنم که اولا اختلال های روانی جنبه کمی داره نه کیفی. یعنی اینطوری که من بگم من سلامت روان دارم، مثلا آقای ایکس بیماری روانی داره، نه، همه ما میتونیم درجه از نشانه ها رو داشته باشیم. احتمال تا یه حدش هم طبیعیه، مثلا فرضاً گریه کردن در یک زمانی، در یک موقعی شما زمانی خدای نکرده دچار سوگواری هستید، اصلا طبیعیه که انجام بدید، انجام ندید غیر طبیعیه. ولی اون آدمی که افسرده است تعداد دفعاتش بیشتر میشه، حالتاش بیشتر میشه، مقدار زمانهاش که درگیر این داستان میشه افزایش پیدا میکنه. حالا اون کسی که اضطراب میگیره میاد به خودش فکر میکنه این نشانه رو که منم دارم، که مثال فرض کنید من دارم در مورد همین نشانه های کرونا صحبت میکنم، مثلا فرض کنید 10 تا نشانه رو مطرح میکنم. یکی از نشانه ها که میتونه این باشه که مثلا فرض کنید که من نوعی سرفه ای ام بکنم، خب شاید برام داشته باشم، وقتی طبیعیه، بالاخره اصلا آلودگی هوا سالهای پیشم داشتم، شاید خیلی بهش دقت نمیکردم، شاید آلرژی فصلیه. بعد میام میگم که این دکتر تو رادیو گفت که مثلا نشانه های کرونا شامل ایناست، نکنه منم اینو دارم چون که این نشانه رو دارم. با اون وقت دیگه می نشینم، اولا که اعضا می گیرم، قابله قبل از مرگ می گیرم، ثانیا بیش از اندازه می رم سرچ می کنم. بکنه هر چیز بی حدی داره، زمان که افراد خیلی هم برن تو جاهای متفاوت، حتی تو اخبار، تو شبکه های اجتماعی، تو اینترنت دنبال یک چیزی بگردن، اون قضیه رو اصلا اصطلاحا ملکه ذهن خودشون میکنن. ما نیاز داریم که در حد داشتن اطلاعات و آنچه که متخصصین مربوط مطرح میکنن. حتی قرار نیست که من نوجه ابراهیم مقدم که حالا طور که کتاب روانشناسی خوندم اضافت هم بلد باشم، قرار نیست مکانیکی هم بلد باشم، قرار نیست من ستاره شناسی و هواشناسی هم بلد باشم، میرم از اطلاعاتی که عزیزان تو این زمینه دادند اعتماد میکنم و استفاده میکنم. به همین ترتیب دوستان ما هم میبایست که این رو بدونن. عزیزانی که اومدن در زمینه مسائل مثلا کرونا صحبت کردن، میگن ما فاصله اجتماعی رعایت کنید، ماسک بزنید، دستونو بشورید، همین کارا رو باید انجام بدیم دیگه. بعدا خیلی هم نیازی نیست که ما بریم به قول معروف اطلاعات خیلی تخصصی بخوایم به دست بیاریم. این باعث میشه که ذهن ما به شدت درگیر این قضیه بشه و اون وقت اون استرابا بر ما مسئولی بشه، طوری که شاید باور نفرمه. من به اعضای تیم خودم توی کلینیک ازشون خواهش کردم، گفتن برید پروتکل های درمانی مواردی مثل وسواس اینها رو خوب خوب یاد بگیرید تا انشالله زمانی که کرونا برطرف شد مطمئن باشید. ما خیلی عزیزی از کسانی رو داریم که همین وسواس ها مثل وسواس شستشو یا دست زدن به الکل یا موادی از این دست رو خواهند داشت. حالا باید ما بیایم بشیم اینا رو به قول معروف درمان بکنیم.
درسته.
چه بهتر که از این پیشگیری رو بکنن، در اون حدی که بهشون گفته میشه همون کار رو انجام بدن. نیاز نیست همه تو همه زمینه ها تخصص داشته باشن و بیش از اندازه به خودشون موارد رو
آقای ابراهیمی مقدم، خیلی وقتا این اختلاف نظر بین خانم و آقا اصلا تو این دورانی که حالا بیشتر در کنار هم هستن در منزل منتج به دلخوری و ناراحتی و خدای نکرده جنجال و دعوا میشه. مثلا خانم آرزو حسینی الان یکی از شنوندگان عزیز ما پیمک زدن، گفتن برای ایام قرنطینه که آقایون خونه هستن هم یه راهکار بدین، کمک که نمی کنن هیچی، اقلا یه آموزشی ارائه کنین که ما دعوامون نشه.
خب لو خود میگه زن کند کاری و مرد کند کاری تا بگردد روزگاری. اگه قرار باشه که عزیزان توی کار هم دیگه به نوعی مداخله داشته باشن، مسلما هم قضیه میگه آشپز وقت دو تا شد آش یا شور میشه یا بینمک، اتفاقا مسئول داخل خونه هم به خوبی هندل نخواهد شد، مدیریت نخواهد شد، پیش نخواهد رفت. بهتر هستش که بیان با هم دیگه یک سیاهی رو تنظیم کنن، یک لیستی رو تنظیم کنن که بر اساس اون هم توقعاتشون که البته توقعات معقولی باشه، حالا قرار بر این هم نیست آقای خونه مثلا فرض کنیم که الان موقتا سر کار نمیره، مثلا تمام خونه رو برداریم و فرض کنیم که الکل مالی کنیم و به نوعی زدوفونیش کنیم. نه، اون چیزهایی که نیاز هست که اون آقا انجام بده و به همین ترتیب حالا اون چیزهایی که نیاز هست اون خانم انجام بده. اگر که بنشینن حتی با هم دیگه خیلی معقول و منطقی و البته عاشقانه یک لیست رو تنظیم بکنن، واسه میگم که خیلی از این مسائل مرتفع بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ابراهیمی مقدم. امیدوارم که روزهایی با کمترین فشارهای روانی، استرس ها و تنش در واقع سپری بشه برای هموطنان عزیزمون. میدونیم که روزهای بسیار سختی رو دارن میگذرونن، ولی خب مطالعه هم خیلی میتونه کمک کننده باشه تو این روزها. ما که داریم خواهش میکنیم و توصیه میکنیم به هموطنان عزیزمون که مطالعه رو خصوصا تو این روزهایی که شاید بل اجبار اوقات فراغت بیشتری دارن در دستور کارشون قرار بدن. آقای دکتر متشکرم، اگر توضیحی ندارید با شما خداحافظی
میکنم. من به عزیز 3 ثانیه اگر فرصت بشه
دکتر کمتر بفرمایید. خواهش می‌کنم.
کمتر باش کمتر. الان فصل پاییز هست، ما می‌دونیم که زمستون میاد، مطمئن هستیم بعدش هم بهاره. این قانون چرخه‌ها در طبیعت وجود داره که هر وقت هوا خیلی سرد میشه منتظر گرم شدن و بهار میمونیم، هر وقت هوا خیلی تاریک میشه منتظر سفیده هستیم. مطمئن باشین که این روزهای تلخ خواهد رفت و انشالله دوباره لبخند روی لب همه عزیزان ما خواهد.
انشالله. خیلی متشکرم ازتون، روز فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.